ساعت 12 به وقت ایران. شما شنوندگی رادیو فردا هستید. ارتش لهستان پهپادهای روسیه وارد شده به حریم هوایی این کشور را سرنگون کرد. دونالد ترامپ ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس در دوحه ابراز کرد. و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها توافق کردند. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با چکیده ای از خبرها و گزارش. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند سرنگون کرده است. دونالد ترامپ نخست وزیر لهستان گفت این اقدام به اطلاع دبیر کل ناتو رسانده شده است. لهستان عضو پیمان ناتو است. دونالد توسک در ساعت‌های ابتدایی بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت عملیات مرتبط با نقص‌های مکرر حریم هوایی لهستان در جریان است. ارتش علیه اهداف از سلاح استفاده کرد. به دنبال این اتفاقات فعالیت چند فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعاتی متوقف شد. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تحریک آمیز کردن اقدام روسیه در ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان گفت شواهد نشان می‌دهد این اقدام عمدی و نه تصادفی بوده است. ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان همزمان با تشدید حملات مسکو به اوکراین رخ می‌دهد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ناخشنودی خود را از حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه ابراز کرد و گفت که موقعیت خوبی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال بار دیگر تاکید کرد که گروگان‌ها باید آزاد شوند. حمله اسرائیل به مقر دفتر سیاسی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشورهای عرب منطقه و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که حمله مرگبار روز سه‌شنبه را به شدت محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفت و گفته است هدف از آن نابودی رهبران حماس بود، اما در این حمله که منجر به کشته شدن 5 تن شد هیچ یک از مقامات ارشد دفتر سیاسی حماس کشته نشدند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که اسرائیل دقایقی پیش از حمله عملیات روز سه‌شنبه را به واشنگتن اطلاع داده بود و به دستور دونالد ترامپ بلافاصله با مقامات قطری تماس گرفته شد، اما قطر میگوید آمریکا دقایقی پس از آغاز حمله با مقامات ارشد آن کشور تماس گرفته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است که در مذاکره با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره چگونگی حرکت به سوی از سرگیری کامل بازرسی‌ها در ایران به توافق رسیده است. او روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رسیدن به این توافق را گام مهمی در مسیر درست توصیف کرد. توافق بر سر چارچوب جدید از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در ایران همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین و بررسی گزارش رافائل گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفت. و با سراغچی هم پس از اعلام توافق با آژانس تأکید کرد در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه شورای امنیت تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی سه‌شنبه شب در یک سخنرانی با ضعیف و آسیب‌پذیر توصیف کردن حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی سقوط نهایی خواهد کرد که مردم ایران بار دیگر به پا خیزند. آنها می‌دانند که آینده ایران در دستان خودشان است.
While the regime is weak and vulnerable, it will only finally fall if the Iranian people rise up.
آخرین ولیعهد ایران که در نشست بنیاد نفتی گروه متشکل از ایرانیان آمریکاییان در واشنگتن صحبت می‌کرد با اشاره به اعتراض‌های مردمی در ایران وظیفه خود را فراهم کردن شرایط موفقیت برای مردم در سرنگونی حکومت دانست. او گفت باید اطمینان یابیم که برای گذر به دموکراسی و بازیابی اقتصادی برنامه‌ای روشن داریم. خلیل الحبه مذاکره کننده ارشد حماس جزو اعضای این گروه بود که روز سه‌شنبه در قطر مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، اما بر اساس گزارش‌ها از این حمله جان سالم به در برد. از زمان کشته شدن رهبران ارشد حماس در سال گذشته، الهیه 64 ساله به یکی از مهمترین چهره‌های این گروه شبه نظامی فلسطینی تبدیل شده است. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
خلیل الحیه یکی از مقامات ارشد حماس که روز سه‌شنبه توسط اسرائیل در قطر هدف قرار گرفت، از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، رهبران ارشد حماس در سال گذشته به چهره محوری در رهبری این گروه افراطی فلسطینی تبدیل شده است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که این حمله رهبران ارشد حماس از جمله حیه مذاکره کننده ارشد آن را هدف قرار داده است. حماس در بیانیه اعلام کرد که تلاش اسرائیل برای کشتن اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه ناکام ماند، اما تایید کرد که در این حمله 5 نفر از اعضای حماس از جمله پسر و رئیس دفتر الحیه کشته شدند. رسانه‌های فلسطینی تصویری از الحیه منتشر کردند که در حال انجام آزمایش‌های پزشکی دیده می‌شود. گفته می‌شود این آزمایش‌ها پس از حمله اسرائیل به نشست این گروه در دوحه انجام شده است. حیه از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه توسط اسرائیل در ایران در ژوئیه 2024 به عنوان تأثیرگذارترین چهره این گروه در خارج از کشور شناخته شده است. او بخشی از یک شورای رهبری 5 نفره است که از زمان کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه حماس توسط اسرائیل در غزه در اکتبر گذشته، رهبری حماس را بر عهده داشته است. حیه که اهل نوار غزه است، چندین نفر از بستگان نزدیک خود از جمله پسر بزرگش را در حملات اسرائیل در نوار غزه از دست داده است. او که به داشتن روابط خوب با ایران شهرت دارد، از نزدیک در تلاش‌های این گروه برای میانجیگری چندین آتش‌بس با اسرائیل نقش داشته است. و این نقش کلیدی در پایان دادن به درگیری سال 2014 و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ فعلی غزه ایفا کرده است. حیه که در سال 1960 در نوار غزه متولد شد، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 بخشی از آن بوده است. در سال 2007 خانه خانوادگی الحیه در شهر غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن چندین نفر از بستگانش کشته شدند. در طول جنگ 2014 میان گروه افراطی حماس و اسرائیل خانه پسر بزرگ حیه اسامه بمباران شد و او همسر و 3 فرزندش کشته شدند. حیه در طول حملات در آنجا نبود. او چند سال پیش غزه را ترک کرد و به عنوان نماینده حماس با جهان عرب نقش ایفا کرد و بعداً در قطر مستقر شد. حیه اسماعیل هنیه از رهبران حماس را در سفر ماه ژوئیه 2024 به تهران همراهی کرد. از حیه نقش شده است که حملات 7 اکتبر که جنگ غزه را شعله ور کرد به عنوان یک عملیات محدود توسط حماس برای اسیر کردن تعدادی از سربازان برای مبادله با فلسطینی‌های زندانی در نظر گرفته شده بود. طبق آمار اسرائیل، شبه نظامیان تحت رهبری حماس در 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را ربودند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از آن زمان تا کنون بیش از 64 هزار فلسطینی در حملات تلافی‌جویانه اسرائیل به غزه کشته شدند. حیه گفته است که این حمله توانست مسئله فلسطین را دوباره در کانون توجه بین‌المللی قرار دهد. حیه در سال 2023 به نیویورک تایمز گفت هدف حماس اداره غزه و آوردن آب و برق به غزه نیست، بلکه تجدید توجه به موضوع فلسطین است.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روسی روبوده شده در عراق که از سوی گروه کتایب حزب الله روبوده شده بود، آزاد شده است. خانم سورکوف پژوهشگر دانشگاه پرینستون است که در سال 2023 در بغداد ناپدید شد. گروه کتایب حزب الله گروه شیعه نظامی مورد حمایت ایران در عراق است و سازمان دهندگان کاروانی از قایق‌های کمک رسانی به غزه میگویند اواخر وقت سه‌شنبه یکی از قایق‌های آنها در آب تونس هدف حمله پهپادی قرار گرفت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.